اندیشه مارکسیستی کمونیستی که قرار بود که همه انسان ها با هم برابر باشن، اشتراک مالکیت فردی ممنوع حرام باید مالکیت ها جمعی دولتی باشه. الان به یکی از کشورهای دون درشت سرمایه داری تبدیل شده که ناظران میبینن که هرچی زمان بگذره ضریب جینی در اونجا هی بالاتر میره، تفاوت مرفعین چند درصد کوچک از مرفعین و درصد بزرگی از مدارا هر روز بیشتر میشه. این اتفاقاتی است که افتاده. کره شمالی جسدستان یکی از ضد انسان ترین رژیم ها در اونجا حاکمه، سالیان دراز تونسته ملت رو مثل ربات تربیت کنه تو دست داشته باشه، ولی به مجرد این تغییر کوچک اون ربات هم خواهد ترکید. یادمون نره سابقه تاریخی ملت ها نقش بسیار مهمی در تحولات بازی میکنه. به نیم از مصری حرف میزنیم که سابقه چندین هزار تمدن داره. یکی از با فرهنگ ترین ملت ها و کشورهای جهانه. تحلیلی از یک تحلیلگر انگلیسی خوندم چند روز پیش نوشته بود که مصری ها هم مثل ایرانی ها به خاطر گذشته دراز به تمدنشون خیلی به خودشون می نازن و خودشون رو با دیگران متفاوت. واقعیت این هست که هیچ کس نمیتونه اون کشور مصر رو با مراکش یکی بدونه یا با اردن یکی بدونه. اردن اگر به گذشتش بنازه در مجموعه سامات میتونه افتخار بکنه که سوریه و لبنان و اردن و فلسطین همه یک جای مجموعه درست میکرد که بعد چند هزار سال سابقه به تمدن داره.
بله.
به همت انگلیسی ها بعد از پایان جنگ اول کاغذ نقشه رو گذاشتن، خط کشیدن و این کشورهای کوچولو رو ساختن. بعضی خانواده دو پسر عمو رو برداشتن، یکی رو کردن شاه عراق، یکی رو کردن شاه اردن. و به اون خانواده سعود در عربستان هم حکومت اونجا رو دادن که امروز با این شرایط روبرو هستیم. اما مصر یک از معدود تمدن‌های بسیار کهن جهانه که هرگز از مرزهاش بیرون نیومده، به هیچ کشور دیگه تجاوز نکرده، که در این زمره کنارش چین هست و بعد هند، ولی بقیه اینطور نبودن، ما ایرانی هم اینطور نبودیم. خب اثر چین بسیار بزرگه، از هم در خودش بسیار تعریف کننده است و همین خیزابه هاش که همین حالا اثرش رو داره نشون میده در منطقه خودش رو بیشتر نشون خواهد داد. همین چند روز پیش شاهد شدیم که عبدالله صالح یمن اعلان کرد که من پیش از پایان دوره ریاست جمهوری کنار خواهم رفت. اون وعده خوشی رو در یمنی ها چون میگه که شما زودتر از نکبت وجود من راحت خواهید شد. عبدالله اردن کابینه رو عوض کرد البته، ولی مشخصا مردم راضی نیستن به این و تحولات در اونجا دامنه بیشتر خواهد گرفت. من به مصاحبه نامادری عبدالله اردن ملک نور زن ملک حسین گوش میکردن، خیلی به هم جالب بود. علمگاه مسلم بی سی مجری برنامه ازش میپرسید که این کاری که مصری ها میکنن از نظرتو چطوری؟ میگه حتی طبیعیشونه باید این کار بکنن، باید آزادی بخوان، دموکراسی بخوان. بگه این تظاهرات که در اردن کشور شما میشه چی؟ میگه اونا هم اینطور حق دارن آزاد باشن. بعد میگه که این جالا شرایطی که در اردن هست قابل قبول رو میگه نه.
بله.
این پر نکته هست.
بله.
من حتی باید تنها من بسیاری هستن که باور دارن که این خیزابه ها حتی دامن عربستان سعودی رو هم خواهد گرفت. با توجه به منازعات و اختلافاتی که در خانواده سعودی هست و احتمال داره برای اولین بار بعد از مرگ شاه فعلی نفر بعدی برادر نباشه، چون میدونیم که چندین سال و چند شاه از فیصل به بعد همه برادرن پسران ابن سعود، احتمال داره که سلطنت داره به طرف پسر به نسل سوم بیاد بسد. همه این شرایط آماده میشه که این موجی که از تونس آغاز شد در مصر نیروی و انرژی داره و تبدیل به یک تندباد شد و یا تبدیل به یک بهمن بزرگی شد، این همه اینها رو در هم خواهد نوردید و همه اینها رو تکان خواهد داد، هیچ تردیدی نیست. حالا با اینکه آخرین رویدادها رو یه انگشت گذاشته باشن، این توضیح میدم که در این چند روز گذشته با فشاری که از بیرون به دولت مصر اومده با بستر عملا به صورت دفاکتو مسئول بودن عمر سلیمان از دعوت از مخالفین در مذاکره یک گروه 10-20 نفره تعیین شدن که چند تا شهره معروفی که در بیرون هم شناخته شدن مثل عمرو موسی که سالیان دراز دبیرکل اتحادیه عربه، و بعد احمد زوبیل هست که مصری آمریکاییه که جایزه نوبل برده قبلا که مشاور اوباما هم بوده، بعد محمد سلیم آرای عرا هست که رابطه استاد دانشگاهی است که روی اسلام مطالعه میکنه و روابط نزدیکی با اخوان المسلمین داره، و باز رئیس حزب وقت که همراه با اخوان المسلمین سابقه 70-80 ساله فعالیت در مصر داره که حزب سعد زغلول ساخته است. این به اتفاق چند نفر از بخش خصوصی سرمایه‌داران بزرگ اینها جمع شدن که مذاکرات رو انجام بدن. میدونیم که اخوان المسلمین اعلام کرده که تا وقتی که مبارک و رژیمش کنار نرفته ما مذاکره نخواهیم کرد. به همین دلیل به صورت رسمی از اخوان المسلمین در این گروه مذاکره کننده کسی حضور نداره و علتش رو نمیدونم. البرادری هم در این هیئت نیست، ولی این هیئت مشغول مذاکره هستن. بستگی به فشاری که از ناحیه جنبش وارد میشه احتمال داره که این سناریو که خیلی مطلوبه پیش بیاد که یک دولت موقت که البرادری هم چند بار توضیح داده تشکیل بشه، این دولت موقت و بیتش برگزاری یک انتخابات آزاد باشه که در اون انتخابات همه احزاب به ویژه احزابی که سالیان دراز ممنوع بودن غیرقانونی اعلام شده بودن همه اونها شرکت بکنن و برایند اون انتخابات رو همه بپذیرن، و ضمناً قدم اول تغییر در قانون اساسی فعلی که در اونجا اختیارات رئیس جمهور بسیار زیاده که با پیشنهاداتی که شده میخوان اختیارات رئیس جمهور رو کم کنن و 6 سال ریاست جمهوری رو هم تبدیل به 4 سال بکنن، و ضمناً فقط 2 دوره یک رئیس جمهور حق داشته باشه که رئیس جمهور شه، و به این ترتیب راه رئیس جمهور مادام العمر شدن یا جمهوری سلطنتی شدن بسته بشه.
بله.
این تعداد ایست که شده بیگمان اگر این اتفاق بیفته ما میتونیم بسیار خوشحال و امیدوار باشیم و تغییر رژیم رو در مصر شاهد باشیم.
بله.
اینه که حالا مبارک و عواملش که در شکنجه ها و کشتار ها و بگیر و بند های 30 ساله گذشته و دزدی های کلانی که حالا یواش یواش در رسانه های آمریکا داره مطرح میشه دست داشته، من فکر نمی کنم که اگر کاری که با صدام کردن با این بکنند اتفاق مهمی خواهد افتاد. ولی هیچ اشکالی هم نمیبینم که این بذارن در یه گوشه بره بر خودش مثل سوهارته اندونزی و پینوشه شیلی زندگی بکنه.
بله امکان این بیشتره اینطور که دیگه.
بله این در حد جنایاتی که اونا مرتکب شدن، کشتن، یه بار کشتن، صد بار کشتن، چیزی رو تغییر نمی کنه. کاری که ماندلا در آفریقای جنوبی کرد برای همه بشریت درس داد که جواب خون رو با خون نمیدیم، شکنجه رو با شکنجه نمیدیم. نتیجهش این شد که یک تغییر عظیم در کشوری که آپارتاید زده بود با مسالمت و نهایت صلح‌آمیز بودن روی بده و آفریقای جنوبی تبدیل بشه به دموکرات‌ترین رژیم کل قاره آفریقا. امیدوارم که با اتفاقاتی که در مصر خواهد افتاد در قاره آفریقا، که مصر هم به دلیل اینکه بیشترین بخشش در آفریقاست، اونجا هم کنار آفریقای جنوبی تبدیل به یک دموکراسی بسیار جوشنده و پاینده باشه.
بله
این اتفاقا در اونجا در شرف تکوینه و من بسیار امیدوارم که این هر چه زودتر مبارک و رژیمش برکنار شد. اما نگاهی میکنم به برخورد آمریکا به این مسئله.
جناب عربی، البته تو خبرها داشتیم که اخوان المسلمین گفتن حاضرن در صورتی که به شرایطشون عمل بشه در مذاکرات با دولت شرکت کنن.
شرایطشون، اولین شرطشون نبودن مبارک.
بله
به همین دلیل بعد الان نیستند. ولی چون شما یادآوری کرد اسم اون سازمان را آوردید، اون بحثی که میخواستم بکنم میذارم به عقب، به همین پردازم.
بله
برای 30 سال گذشته مبارک و دولت‌های آمریکا سعی کردند با بزرگ کردن خطر اخوان المسلمین جلوی هر نوع تحرک و تحول در اونجا رو بگیرن.
بله
همچنان که اشاره کردن به عنوان اینکه آدم خودمونه، فلانی خودمونه، این ثبات رو در اونجا حفظ کرده، به این بهانه اجازه دادن اون هر کاری که میتونه بکنه بکنه. همچنان که همین در روزهای گذشته چندین بار اظهار کرده، از جمله در مصاحبهش با کریستین امانپور میگه که اگر من برم اخوان المسلمین به قدرت خواهم رسید. یک لولی از اخوان المسلمین ساختن هم در سالهای گذشته و همین حالا و هم دستراستی های افراطی آمریکا به جهان ممکنه تصور کنه که واقعا اگر اونها بیان از همین فردا شروع میکنن به خوردن آدم ها
و ایرانستان خواهد شد.
بله و ایران رو هم بسیار مثال میزنن. اما نکته که بسیار با اهمیته اینه که اولا خود اخوان المسلمین از 80-90 سال گذشته از حسن البنا به بعد مرتب دچار انشعاب شده و تغییرات شده. از زمان سازمان از تکفیر و الهجره خارج اسلام بودی تا حالا هم مرتب تغییرات شده و انشعاب شده. سالیان دراز است که اخوان المسلمین تبدیل به یک سازمان لیبرال مسلمان شدند و مرتب همه جمع اساسنامه‌شون و هم اظهاراتشون، اعلامیه‌هاشون اشاره کردن که ما به نظام پلورالیستی اعتقاد داریم و دنبال حرکت با زور نیستیم.
بله.
به خصوص در این چند روز گذشته مسئولین اخوان المسلمین بارها اشاره کردن که ما دنبال برقراری حکومت اسلامی نیستیم، دنبال اجرای شریعت نیستیم، ما دنبال یک کشور جامعی هستیم که در اونجا همه بتونن کنار هم در تغییر سرنوشت کشورشون سهیم باشن. همین شاید بعضی از شنونده ها دیده باشن صحنه بود که بکتی ها مسیحی های مصر با دستاشون که به هم گره زده بودن به اصطلاح دیوار انسانی ساخته بودن دور کسانی که نماز میخوندن تو میدان آزادی. خب این نشون میده که اخوان المسلمین هم اشاره کردن که ما مسلمان و مسیحی و تمام گروه های مختلف فکری کنار هم باید فعال باشن و ما هم در سهم خودمون در این حرکت دموکراسی خواهی و یا انتخابات مجلس شرکت خواهیم کرد. و ضمناً هیچ یک از رهبران اخوان هم نگفته که ما کاندیدای ریاست جمهوری خواهیم شد، در حالی که آقای هم عمرو موسی گفته که من بی‌علاقه نیستم، بعد شرایط پیش بیاد میخوام به رئیس جمهور شم، و هم البرادری گفتن. ولی اخوان المسلمینی ها رد کردن این نظر، و در اخبار و در سایتشون هم اومد صحبت هایش از تهران اومد که البته بعضی در حالی که با وقایع بسیار مهم سر کار داریم گاهی جوک هایی هم البته گوینده جوک نمیگه ولی گفته جوک
میشه
میخوندم که شیخ جنتی گفته که محبوبیت احمدی نژاد در مصر بسیار زیاده.
بله
حالا این مشتی که اشاره کردن زمان داره میره به طرف یک حکومت یک جامعه نظام پلورالیستی چند صدایی که در اونجا هر کسی بنا به سهم خودش در تعیین سرنوشت دخالت داشته باشه. در برابرش صحبت هایی که از تهران شد شنید اینجا اخوان المسلمین گفتن که نه ما نه خمینی هستیم نه شیعه.
بله دقیقا
یکن هم گفتن که الگویشون میتونه ترکیه باشه، الگویشون میتونه رجب طیب اردوان باشه. همینجا که من میرسم خیلی این نکته توجه کردنیست، ولی ما ایرانی ها غمگین کننده هم هست. شما نگاه کنید این مرد نچندان مسلم با تجربه در ترکیه در حالی که به خاطر خوندن یک شعر خیلی ساده در مسجدی به 3 سال زندان محکوم شد، زندانش رو کشید من بیرون، به نخست وزیری ترکیه رسید و با نهایت هرچه تمامتر ترکیه را از بحران اقتصادی در درجه اول آورد بالا بیرون و بعد هم مقام منزلت ترکیه را که معمولاً با جنرال هایی که ولایت مطلقه داشتن معروف شده بود اون فضا را عوض کرد. با زیرکی هرچه تمامتر در رفراندومی که در سپتامبر گذشته برگزار کرد تغییراتی که متمنی شده قانون اساسیشون زدن قدرت مطلقه جنرال ها را کم کرد، استقلال بیشتر به بخش غیر نظامی داد و ارتش رو زیر بلیت غیر نظامی ها بود و از این گذشته امروز در کریدورهای سیاست جهانی همه میدونن که ترکیه جا و مقام بالایی داره. جالب اینجاست که همه اتفاقات در حالی افتاده که هیچ کس در جهان از نخست وزیر ترکیه یک جمله کوتاه راجع به این که ما داریم میریم جهان رو مدیریت کنیم یا ما کشورمون بهترین کشور یا نظام ما بهترین نظامه یا این که ما در اینجا مردممون خوشبختن هیچ کس نشنیده. با کمال تواضع مثل نخست وزیر چین که با همین قدرتش بیاد میگه که ما یک کشور جهان سومی هستیم احتیاج به کمک داریم،